هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا وإن يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ولا غبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العلي العظيم.
خدا رحمت کند همه گذشتگان دون، مخصوصا شهدای ارجمند و خاصه شهدایی که مربوط به این مرز و بوم و سامان اصفهان هستند، صلوات خواهد. حتما به خاطر دون مونده است که در شب گذشته عرض کردم آیه کوتاهی در قرآن مجید است که خداوند مردمی که ایمان آورده اند به دو مطلب امر می کند، یکی پرهیزکاری و تحفظ نفس است و یکی هم تعیین خط مشی اعتقادی است. و اون آیه این است که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، که اگر تعیین خط و مسیر حرکت فکری و این که باید دنبال چه کسی انسان برود تعیین نگردد، گمراهی و ضلالت است. و گفتیم ما گروه شیعه افتخار داریم که این راه را پیدا کردیم و دست به دامن اهل بیت، کوتاه‌ترین راه که صراط مستقیم هست، در حال حرکتی. وعده دادم که امشب به خواست خداوند متعال مطلبی را در باب اون چه هستیم و گاهی گنج در آستین و کیسه توهیست و خود خبر نداریم عرض کنم. مسلم می دانید که تعیین خلیفه و جانشین پیغمبر به دست خداست و اولین بحث و گفتگو و برخورده ها هم روی این مسئله در اسلام پدید آمده. وقتی که میگوید که اینی جائل فی الارض خلیفه، خلیفه روی زمین را من جعل میکنم و وضع میکنم، همونطوری که پیغمبر را خداوند فرستاده و مردم جمع نشدن دور کعبه و بگویند ابن عبدالله را برای ما ارسال کن و پیغمبر گسیل شده باشد، از اون طریق جانشینش هم باید از همون طریق تعیین بگردد. و در این باب ما روایاتی داریم که هم اهل سنت نقل کردن و هم شیعه نقل کردن. مسئله جانشینی امیرالمومنین برای پیغمبر از ابتداء نبوت بوده، یعنی اون وقتی که پیغمبر مأمور شد که و انذر عشیرتک الاقربین و اقوامش را جمع کرد، در همون مجلس اعلام کرد این مسئله را و امیرالمومنین اولین کسی بود که بلند شد و دست پیغمبر را گرفت. و نقل کردن همه مورخین که کسانی به ابی طالب گفتن که از این ساعت به بعد دیگه زیر سایه پسرت باید زندگی کنی، و این را به صورت طعنه بهش گفتن. بعدن هم دنبالش میبینید که همیشه این مسئله را پیغمبر طرح میکرده. گاهی هست که مردم میپرسن اگر اینقدر پیغمبر تکیه بر مسئله ولایت علی داشته، چی جرأتی کردن که سقیفه بنی ساعده برای شکست این عقیده تشکیل بدن؟ البته اینجا من عرض میکنم خدمتتون که در یه برخوردی که در جامعه الازهر در خدمت یکی از علمای بزرگ از اهل سنت بودم، ایشون مرد بسیار فاضل و اهل تألیف و از شاگردان همون مکتب است. من وقتی که برایشون بیان کردم که این ادله و براهین در کتابهای شما هم هست، آیا شما قبول دارید؟ گفت بله، ما قبول داریم که پیغمبر گفته است که علی را انتخاب کنید، ولی این توصیه پیغمبره و توصیه پیغمبر وجوب نمی رساند. عرض کردم که این که وما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا،
اینا یه بنیه هایی به ما میده، یحل لهم الطیبات یحرم علیهم الخبائث و یزع عنهم اصلهم و یزع عنهم اصلهم و الاغلال التي كانت علیهم. ایشون گفتن که بله، اون تا من یه جمله بگم به تو و آن این است که قضا و قدر الهی این پیغمبر میخواست. مسلمم هست که بارها گفته در غدیر خمم اون هنگامه را به وجود نمیارد که بگه من دوست علی هستم، ولی قضا و قدر الهی ایجاب نکرد. یعنی میخواست بگه که پیغمبر میخواست ولی خدا نخواست. ولی این نیست، از اینکه قضا و قدر الهی اینطور شد یه مسئله دیگری هست. خود اینها از لحاظ ریشه بحث دارن. البته این قضا و قدرم قضا و قدر سوءه. ای پس از سوء القضا حسن القضا. اینکه علی مرتضی را میگن ای پس از سوء القضا حسن القضا، اینم دارد که بله، قضا و قدر الهی ار امری که انجام میگیره رفرم‌های خاصی داره انجام میگیره، ولی این نیست که من تکلیفم را نفهمم و انجام ندم و تسلیم جو بشم و مذهب جوی پیدا کنم که ما همیشه شنفته بودیم که دهری مذهب بابی مذهب، ولی جوی مذهب نشنیده بودیم. گاهی بعضی از حرکات انجام میگیره، به این آقا میگی که چرا مثلا فرض کنید این فرمایشات دادید یا این رأی دادید یا این قضاوت رو خدای نکرده در اون زمان تو این پرونده خلاف محتوای پرونده دادید؟ میگه یکی از ادله من جب، یعنی جب ایجاب میکنه. این سوء القضاست، جب سوء القضاست نه حسن القضا. یه روایتی نقل میکنن هم اهل سنت و هم شیعه که پیغمبر در تاریخ دارد که 4 ماه توسعه تبلیغ داشت، یکی ذی قعدة الحرام، یکی ذی الحجة الحرام، یکی هم محرم الحرام و یکی هم رجب المرجب. چون این 4 ماه محترم بود برای عرب، اگر قاتل پدرش هم می دید او را نمی کشت، برخورده ها به خون ریزی نمی کشید، سنگ و چوبی که خون بیاد از بدن کسی به کسی حواله نمی کردن، و چون راه ها امن بود مردم برای تجارت بیشتر به مکه و بازار عکاظ می آمدن، زمینه مناسبی بود برای تبلیغ پیغمبر. پیغمبر یک چارپایه ای داشتن که یا خودشون دست گرفته بودن یا یکی از ارادتمندانشون و اصحابشون اینا می آورد گوشه و کنارهای مسجد الحرام می گذاشت، برای طوایفی که دور هم جمع می شدن سخن می گفت. یک روز وارد مسجد الحرام شد و دید کنار مسجد الحرام یک چادری برافراشته که از پارچه زربفت و گلنبک های ابریشمی که داشت متوجه شد که این خیمه از آن یکی از صنادید و بزرگان عرب است. فرمود به رفیقشون که این کرسی را بگذار چسبیده به این خیمه. پیغمبرم رفت روش منه که حرف زدم. پیغمبر خیلی شیرین حرف میزد، کلمات درشت استعمال نمیکرد. در فرمایشاتشون هم که هست کلماتی که ادبی باشد امیرالمومنین بیشتر دارد. پیغمبر ساده و بسیار شیرین حرف میزد. کسانی که نگاه میکردن به چهرش و گوش میدادن گاهی اصلا وقت را حس نمی کردن. خود پیغمبر در روایتی ازشون آمده است که ما بعث الله نبیا الا حسن الصوت و حسن الوجه. هیچ پیغمبری را خدا نفرستاد مگر این که هم خوش سیما بود و هم خوش لحن. چون هم مردم بدبخت باید نگاه بکنن نه. هم این که بشنون. و اگر کسی حیولایی چونان حقیر باشد 20 دقیقه قرب میزنید خسته میشید. اینم که گاهی من میبینم مستمع احساس خستگی میکنه و گاهی هم ابراز خستگی میکنه. خب آخون میفهمه بالای منبر. این نه اینه که از مطالب من بدش بیاد، از این دیدن این قیافه خسته. واقعا منی که خودم نمیتونم 2 دقیقه تو آینه نگاه کنم، مردم 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه، 50 دقیقه، خیلی مشکل. من به سر این روایت پی بردم که پیغمبران تمامشون شکلشون زیبا بود. برخی بسیار زیبا بود، برخی عادی بود، مثل دانیال پیغمبر، مثل یوسف پیغمبر. یک کسی از پیغمبر ما سوال کرد که یا رسول الله شما زیبا ترید یا یوسف؟ آقا فرمود انا املح من، من نمکم بیشتره. خیلی هم زیبا بود پیغمبر، خیلی خیلی. من یه وقتی دیگه هم برات اون عرض کردم جایی که مرحوم رئیس العلماء 110 سال پیش در شیراز، مثلا شاید این حرفی که من میزنم و این چیزی که میخوام نقل کنم 90-95 سال قبل اتفاق افتاد. مرحوم رئیس العلماء شب خواب رفت و امیرالمؤمنین را به خواب دید. دید آقا خیلی خوش قیافه. گفت آقا شما خیلی زیباتر از این عکسایی هست که میکشن، سیبیلا داری و یخه برگردون و اینا. حضرت فرمود من یه عکسی دارم شبیه من، این عکس هست در امامزاده کل مشیر و شما میتونی اونجا ببینید. این بیدار شد از خواب رئیس العلماء و رفت صبح نماز جماعت و بعد از نماز اساذنون رفت کل مشیر نزدیک اون مسجد آقا احمد بوده، نمیدونم جای دیگه. من یه تحقیقی کردم راجع به این مسئله، رفت گشت توی قرآن پاره ها و دید بله آقا یک دونه عکس کوچولوی شکسته بسته ولی عینه شبیه همون آقا که در خواب دیده. اینا داده به یکی از نقاشای هنرمند فارس، به اندازه یک درگاهی کشیده، خیلی زیباه. بالاش هم نوشته است اگر یادم باشد بخونم بردون. خوابی که رئیس العلماء دید چنین است، تمثال علی شاهد و کونین همین است، تمثال که معروف جهان است نه این است، با صورت اصلیش چنین نقش قرین است. مرحوم رئیس العلماء هم امضا کرده هم مهر کرده اون عکس را. عکس بسیار عکس زیباییه، هم صولت دارد و هم هیبت دارد، هم عظمت میریزه هم انسان نمیتونه نزدیکش بره. میبینه این یک انسان جدیه، چون انسان جدی غیر از انسان‌های عادیه. ادام وقتی عکس یه آدم جدی هم میبینه میگه جدی و مصمم، تمام وجودش تصمیمه، همش جدیه، شوخی نی. وقتی نزدیکش بودی این عکس الان در موزه امامزاده ابراهیم گذاشته، جلوتر یه بالایی نصب کرده بودن، حالا چون قیمتی شده اردنش پایین، اردنش در موزه. و من اخیراً هم که مشرف بودم به شاه چراغ علیه السلام و برادران بزرگوارشون، مشرف هم شدم برای زیارت امامزاده ابراهیم که از شاه چراغ رد میشه یه محله به نام محله لب آب. امامزاده ابراهیم و گنبد و تشکیلات و نوه موسی بن جعفر هم از این آقایی که اونجا دفن هستن سلام الله علیه زیارت کردیم. عکس رو باز رفتیم، موفق شدیم زیارت کردیم. 2 مرتبه در چند روزی که من اونجا بودم مشرف شدم بره زیارت. امیرالمومنین، همه ائمه زیبا بودن. از برجستگان ائمه از لحاظ زیبایی حضرت امام رضا علیه السلام هستن که چهره بسیار زیبایی داشتن. البته بین تمام انبیا از یوسف زیباتر و بین همه اولیا و همه اینا یک نفر در خلقت از همه زیباتره، در خلقت از همه چهرش موزونتر و دلنواز چهرش. وقتی که در روایت داریم که وقتی تمام انبیا، اولیا، اصفیا، اتقیا، شهدا، صلحا میرن بهش، المهدی و طاووس و اهل جنه، سلام الله علیه، 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 المهدی و طاووس و اهل جنه. چشم شهلا، رخ زیبا، قد رعنا دار، آنچه خوبان همه دارن تو تنها دار، لب لعل چو گل و غنچه و صوتت بلبل، بنشین دور تو گردم که تماشا دار. گفتمش گل رخش دمید که من، گفتمش غنچه لب گزید که من، گفتمش کیست بنده قد تو، سر از باغ سر کشید که من. تمام وجودش موضوع، همه وجود مبارکش الان به حق مادرش زهرا، چشم همه ما به جمال دلارایش روشن بگرد. خیلی خوب حرف میزد پیغمبر، همین طوری که رفت روی اون کرسی ایستاد برای حرف زدن، به قدر شیرین صحبت کرد که این آقایی که زیر خیمه نشسته بود یک مرتبه سکوت کرد و گوش داد، به مفهوم کلام پی نمی برد چون عوام بود، ولی به منطوق مشهور شد. مدتی که ایشون حرف می زد او همینطور داشت گوش می داد، چیزی هم متوجه نمی شد. لحن عربی یه معانستی با روح بشریت داره، غیر از فارسی است، غیر از انگلیسی است، غیر از فرانسوی است، غیر از چینی و روسی است. ما استادی داشتیم که میگفت اون نمیفهمید عربی هیچ، اون میگفت من وقتی که اخبار عربی رادیو میگه با این که هیچی نمیفهمم بدم نمیام، دلم میخواد گوش بدم. لحن عربی معانست داره با روحی انسان. برخی از روانشناسایی که مطالعه کردن در ریتم، در ریتمها و تونهای صدا و اینا، روی این خیلی حرف دارن. خود لحن عربی، اینم حالا عرب به هر حال شیرینی کلام گوششو گرفت و روحشو اشغال کرد. یه وقتی هم پرسید که این کیه داره حرف میزنه، کسی گفت من نمیشناسم، اگه میخواد بگم یه نفر بیاد. اومد اون کسی که میشناخت و علم انساب بلد بود، گفت این طایفه داره یا بی طایفه و کم بوته میشنه. گفت چی؟ گفت کیه؟ گفت این ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن لوی ابن مالک ابن نذر ابن کنانت ابن قزیمت ابن مدرکت ابن معد ابن همتون خون. گفت این شخصیت ها که از شخصیت های برجسته تاریخ عرب و انسان هستن، او از سلاله اینا. گفت بله. گفت من این که من نمیتونم جرأت کنم به میدونش برم، ولی من به لات و عزا سوگند یاد میکنم که اگر ایمد در طایفه ما بود، من کمتر از 6 ماه تمامش به جزیره العرب را تسخیر میکردم، یعنی از یمن تا منطقه شرقیه. یکی گفت، همون آقای گفت که اون چه من میدانم این است که ایشون را طایفش قریش و بنی هاشم ردش کردن، قریش بیرونش کرده. یعنی به اصطلاح امروز اگر الان خواسته باشید کارت عضویت برای صادر کنیم خیلی خوبه، و فکر میکنم که دنبال یه طایفه بگرده، ما هم قوی هستیم، میپذیرد بیاد پیش ما. خدمت من بهش بگم، اگر بیاد که خیلی خوشم میاد. و هم آمد گفت آقا این آقای زمامدار ما شما را خواسته میاد. گفت بلی که میاد، جس پایی. راست من تا نشست گفت که من حرفای شما رو شنیدم. میخوای به شما ایمان بیارم؟ گفت به خدا. گفت میخوای به خدا ایمان بیارم؟ گفت به رسالت من. گفت میخوای به خدا و رسالت تو ایمان بیارم؟ گفت بله. گفت زودی گفتی بله.
من اگر ایمان بیارم یعنی حداقل 1000 شمشیر زن میاد در اختیاره.
گفت به به چی بهتر از این؟ ایمان بیار. گفت من اگر ایمان بیارم بیش از 20,000 زن و مرد و جوان و نوجوان به تو گروش پیدا میکنم. گفت به چی بهتر از این؟ شانه بر موی پریشان زده ای. به به دست بر منظره جان زده ای. به 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 بفرمایی. گفت من با یک شرط حاضرم. گفت چه شرطی؟ گفت شرطش این است که اینجا می نویسیم امضا کنی یا جلو همه اینا قول بدی که وقتی تو مردی من جانشینت باشم. همه چین و شکنهایی که پیغمبر تو مو داشت گفتی درو. گفت نه. گفت چطور نه؟ از چه فیضی خودت محروم کردی؟ چرا زودی گفتی نه؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت برای این که دست من نی نه. این دست من نی. من خودم را پیغمبر کردم یا خدا من را پیغمبر کردم؟ گفت طوری که تو میگی خدا پیغمبر. گفت جانشین منم خدا باید ماید. اگه دست من بود تصمیم میگرفتم ولی دست من نیست. گفت منم ایمان نمیارم. گفت نمیاری نیار. بلند شد را. این همه شون نوشتن. چیزی نیست که پنهان باشد یا فقط در چند تا کتاب باشد. اصل این مسلم است. و ما بر این خط صورت گذاردیم و سر فرود آوردیم و دلمونم با اطمینان و آرامش در روزگار میگذاریم و این دعا را به والدینتون کنیم. گاهی سر قبر پدر مادرتون که رفتی بگو رحمت خدا بر تو باد، گر تو نبودی دم و دودی نبود، محفل ما گفت شنودی نبود. این نیست که تحولات اجتماعی ما را آورده باشه تو این خط. این خط را ما ارث بردیم و از شیر با شیر در جان شده و با مرگم بیرون نمیاد. این محتوای جان ما. این مسئله مسئله ساده اینی، مسئله مهمیه و این افتخار نصیب ما شده. رحمت خدا به روان پاک اجدادمون باد، امهاتمون باد و خدا روح همه شون رو شاد کند انشاءالله. اینا آمدن تو این مجالس که ما هم آمدیم تو این مجالس. ما آمدیم که به خواست خداوند متعال فرزندانمون هم بیاید و از خدا همیشه بخواهید که این علقه و علاقه و این داشت این عقیده به این پاکی را به صورت ارث به نسل دون تا روز قیامت برساند انشاءالله. حالا کی هستی؟ گاهی ما قدرش نمیدونیم. من امشب گفتم اینا میخوام عرض کنم. ببینید اگه کسی چهرهش موزون باشه خودش که نمیتونه ببینه، باید یه آینه ای بگذارن جلوی روش تا موزونیت صورتش را تماشا کنه. میگن اگر انگشتری چیزی به کسی دادید هدیه ها را به قیمت ابراز نکنید. چند چیز است که از اخلاق اسلامی هست. یکی مهمان سر سفره که آمد تعارفش بکنید که این غذا بفرمایید، ولی تعریف خیلی نکنید از غذا. نگید که آقا این گوشت گوسفند کیلویی نزدیک 3000 تومان خریدم. اینا خواهش میکنم بگید، چون بعضی وقتا این حرفا میزنن. اینا نگید ولی تعارفش بکنید.
این آقا نمیدونه چند. برای این که در حفظ و حراست و پاسداریش بیشتر بکوشن، میگه مصطفی بهش مؤدبانه تذکر بدی. چون در تذکر خیلی باید ادب را رعایت کرد، هم در وقتی که میخواید نهی از منکر کنید، هیچ وقت پشه روی صورت کسی را با تبر نزنید. گاهی پشه را که میخواد بپرنه با تبر میزنه، نمیدونید که زیرش هم خراب میشه. این کار را نکنید، طرز خودی. گاهی هست مثلا من مثالش هم میزنم در بحث خانواده، که اگر کسی غذایی تهیه کرد خوشمزه هست، میهمان مستحب است از صاحب خونه تشکر کنه، از خانم صاحب خونه تشکر کنه. به حد این موثق که میگه اگر نشستی سر سفره و غذای خوشمزه ای نوش جون کردی، از خانم تشکر کن. این لازمه دم که به به عجب خانم، عجب غذای خوشمزه، خیلی خوب، متشکر، من الهی زنده باشه. اینا گفتن این کلمات رنگ و روغن زندگی میده، لازمه گفتن. یکی از رفقا گفت که حالا اگر بعد درست کرده چه کنیم؟ شما یزیای مثالی دارید که میگید بگیم و بعد باشیم روم به دیوار، بهتره که نگیم و خر باشیم. نگم یعنی چرا بفرمایید، ولی قشنگ نمیشه. آبگوش درست که نماده شوره، لازم خونی که اوقات تلخ شه که یک دفعه که توی 20 ساب شده این خونه ما یک غذای داره بکنه، یه بار تلخه یه بار چی نه نشد، خرابش که خراب. میگیم خانم مثل این که امشب وقتی مخاطر نمکش بکنه دستتون هم خورده تو دیگ، نه نمکت خودتون همه سر تا پا نمکت، نه هم متوجه میشه هم حضرت عباسی دیگه تکرار نمیشه. ما نتونستیم این حالی دوستانون کنیم که یک گله با اخلاق خوش ریشه اونه کنده میشه، یعنی نزع با قطع اجتماع دارید میکنید. شما یک گیاه خلقی در صحنه و جلگه وسیع شوهرتون یا خانمتون سر برون آورده، شما متأثر میشید، به جایی که نزعش کنی قطعش میکنی. قطع کردن چیزی مخاف، با داز قطع میکنی و قطع یعنی دوباره میرویه و محکمتر ریشش هم همه جا میبره. ولی نزعش اگر که بی یواش دست میاری بونش رو میگیری و ریشه چه میکنی دیگه سر دیگه سر. من بارها خدمت سرکار عالیه عرض کردم خانم شما یک دفعه در مقابل خشونت و سفتی و تلخی و تندی و تیزی شوهرتون کوتاه بیاد. همش هم میگم 50 بار کوتاه اومدم، کوتاه نیومد. اگر کوتاه آمده بودی مرد هرگز دیگه نمیگرفت بیاد بالا. یک دفعه شما بله میگه من جواب ندادم، جواب نمیدی ولی حرکاتی انجام میدید که کاش که جواب میدادید. تا یک هفته صورتتون رو گرد میکنی، حرف نمیزنی، اوقات تلخی، به قول ما یزدیا سنگ چقیق گرو میکشید. البته کاش که از اول 50 تا کلمه گفته بودید و این کارا نکردید و تمام میتونید. ولی مرد خانم ها این دو بدونید از برادرتون، ما خود سن و از سن بابا بزرگ شما یه دیگه اگه خواستیم فضولی کنیم بالا من بر نبا بدیدون بیان. اگر یک مرتبه کلمه بلد مرد در مقابل زنش هیچ رو درواسی نداره، میدونستی؟ هیچ رو درواسی نداره، اصلا نه ذره حیا داره نسبت به زنی، نه رو درواسی داره، هیچ ملاحظه‌ای هم نمی‌کنه. مرد اینه. حالا نمیخیم تو روان شناسیش وارد بشیم ببینیم اصلا حیوانات نرنده که دور هستن و بیبونا. اینا بمونه پستاندارها چه مسئله دارن. ولی این را من به شما اطمینان میدم که اگر همین این تا یه چیزی به مزاجش بیاد که به مزاجش نگیره قیمه کنم میگه. زن اینطور نیستن. زن اینطور. زن نمیگه. نگه میداره تا آهو آقا بیاد سرت چیدی. نشد. اگر گفت یه چیزی بدانید فقط زبونشه. مرد از اینجا به بعد میگه. از اینجا نیست. ولی اگه دنبالش را بگیرید و سینه و بندید و خواسته باشید خطا خطرناک بد میشید. اگر شوهرتون شمرب نه دل جوشن خولی اسکری سنان ابن اند شبس ابن ربی حرملت ابن کاهل عددی از اینا خوب بدتر نیم آدم بود. اگر یه چیزی گفت و شما رو خود نیاوردید شما میتونید لطافت وجود شما، ظرافت در خلقت شما، تمام هنرنمایی قدرت پروردگار در وجود زن هست از لحاظ هنر و ظرافت. شما اگر بتوانید تحملش بکنید رو خود نگرید، بعدن هم نگید پریشب هم خونید تو کرد. یادتونی پیلار سال که من رفتیم کن نشد و نشد. یک مرتبه یکی نگی این مرد خجالت میکشه. اگر جنس همونهایی که گفتمشون هم باشد خجالت میکشه، عذرخواهی میکنه، دیگم نمیگه. ولی مشروط به این که سینه جلوش وابسته نشه و نخواستی مثلا تا گفت که هیچ وقت مرتب نیستی شما بگید مامانا خواهر دونم نیست، مادر دونم نیست، عمه دونم نیست، خاله دونم نیست. خب دیه حوالش با خودی چه دیه معنی نزنید به هم، نزنید آرام آرام. زن و شوهر اینا ندارن. مرد عشقش زنش، تمام وجودش زنش. این همه که فعالیت میکنه وقتی شما یه هندوانه آورد منزل پاره که دید و گفتی به به چه هندونه شیرینیه. به علی قسم، به علی میگم قسم، این مرد از این که خودش بخوره لذتش بیشتر. قبول نمیکنید شما بپذیرید. نمیدونید وقتی که شما یه غذایی را قبول کردید، یه چیزی آورد پسندیدید، چقدر مرد پروبال در میکنند. بس همون بزرگ این مسئله میخواستیم اینا بیدیم که اگر کسی یه چیزی داره و نمیدونه باید بهش بگم. من امشب آمدم یه چیزی در وجود شما هست، یه آینه‌ای بترم. من نه، من نقل میکنم از امام پنجم، از امام چهارم که بگم شما مردم این هستید. اگه بقال سر گذرم هستی خودت را که بشناسی ترمز میگیری. من اصلا شخصا عقیدم اینه که این خانوم ها که گاهی هم جنسانشون تو خیابون بذک کردن و بعد حجاب هستن، الحمدلله بی حجاب کنه بعد حجاب هستن، این مال بیدینیش نیست. یک مرتبه چیز زمان نکنه که این لامستم این بیدین نه آرام این بیدینی نیست. این درست تربیت نشده. این خانوادهش مقصره. چرا؟ برای اینکه این زن طوری باش رفتار شده که خود کمبینی داره. اینی که میاد بالا و زلفش رو طور میکنه و ابروش رو اون کارش میکنه و لب و لوکش رو طور میکنه، این مال این مسئله که توش کمه. و الا این بی بی هایی که اینجا نشستن، این سرورانی که اینجا نشستن با این همه سهولت، اینا چرا نمیدن؟ مگه اینا زن نیستن؟ اینا اصلا دیلشون نمیخواد مرد ببینه توشون، مرد نامحرم. ولی اینا که طوره و من امشب این انگوش بذارم ولو این فن تعلیم و تربیت اسلامیه برادون عرض میکنم، حالا روایتی که دلو من مخواد برادون انشاءالله. ببینید در اسلام میگه به دختر بیشتر از پسر محبت بکنید، وزنش هم نمیگه بیشتر باشه، میگه ردیفش رعایت کن. مثلا این روایت پیغمبر میفرماد کسی که اولین فرزندش دختر باشه خداوند ابواب رحمت روش باز کنه. پیغمبر فرمود کسی که دو دختر تربیت کنه خداوند 8 دری بهش روش باز میکنه. پیغمبر فرمود اگر چیز تازه خریدید بردید منزل، اول به دخترتون بدید بعد به پسرتون. پیغمبر فرمود اگر خواستید فرزندان ببوسید از دخترتون شروع کنید ببوسیدن تا پسرتون. پیغمبر فرمود من رسمم بر این نیست که بچم رو بر بچه دیگر برتری بدم، اگه دیدنم و رسمم بر این قرار نگیم البته دخترم رو بر پسرم برتری میدم. خدا در قرآن میگه یه حبل من یه جاغ نادن یه حبل من رازی. ما به هر کس بخواهیم دختر میدیم، به هر کس بخواهیم پسر. این چقدر قشنگ اول اسم دختر، چون اول آخرین ها خیلی مهمه تو قرآن هم. اونایی که وارد هستن میدونن چرا اول این ذکر کده، چرا دوم این ذکر کده، چرا اینجا ذکر کده، چرا اونجا. در مسئله بی افتی غیر از سرقته، در سرقت میگه و سارق و سارقه، مرد دود زن دود. ولی در زنا اینطور نمیگه، در بی افتی بدی خیلی معذرت میخوام میگه از زانی تو و زانی. حریم عفاف شهر را بی بی ها باید محافظت بفرماید. مردم نباید چشم چرانی کنه، نه اینکه بگید ما همش به اونا میگیم، ولی این بی بی ها هستن که آرامش اون حالات جوانی را با حفظ و حراست خیش محافظت میکنن. زن یه لطافت اینچنینی داره که دختر میگن ای تو تربیتش کنی. حالا اگر به این نرسیم، به این جهت این دختر لطیف ظریف تو خونه نرسیدیم، پسر سالاری، دختر ناپسندی. دیدی که تا میگه دختر پیدا کردی. یه وقتی در یک آبادی بودیم میگفت اینجا وقتی که کسی وضع هم میکنه، زنها هستن اینا، پدر میپرسه چی آورده، میگم من نمیدونم، حالا میام میگن میفهمه دختره که نمیدونم. چون اگه پسر باشه تو بوغ میکنم بی خود همینطور تو کوچه بگم میرن صبح زود مثلا وضع هم شده در میزنم حاجز اسم خانم مثلا میگه میدونید خانم فلان که تا پسر آورده دن عملی پسر آورده هم تو میگه دون میره. ولی دختر اینا حرکت های زشته در یک مرد مسلمان، زن مسلمان، اعتقاد به حکمت الهی اینا بده. من اگر توش باریک بشم الان از لحاظ فقهی اگر حرکت این چنین باشم نجس کردم، لمسش نمیشه بود. چرا؟ برای اینکه خدا را حکیم نمیدونی؟ نه؟ اگه خدا را حکیم، اگه کسی خدا را حکیم نداند بپرسید از علما رو ببینید، میگه من خدا را حکیم نمیدونم، میگه نجس. صفات ثبوتیه الهی تو قبول نداری؟ اگه حکیم هست پس اگه دختر داد دم نزن، اگه پسر داد دم نزن. اصلا یک کسی به من تلفن کرده بود همین روزا که ما با اوقاتی چون از ما تلخت و ناراحت داد و همش میره خونه مادری چون نمیاد و اینا، گفتیم که این اخلاق بس وقتی که دختر سوم متولد شد. اولا من آقایون و خانم ها به شما بگم که جنسیت ربطی به زن نداره. تا حالا که من این بالای منبر نشستم ها دختر و پسر شدن فقط مربوطه به مرد، چون اسپرماتوزوید مرد اینطوره نرینه داره و مادینه. اینا که دارن میرن جلو، اگه نرینه بره جلو بذاره سر بر اوه و جدارشون اونجا میشه پسر و الا میشه دختر. اصلا ربطی دن اصلا اول زن خونسا نه مرد نه زنه. پس این مادر شوهری که رفت دیدنی عروسش زایشگاهو گفته دوباره دختر آوردید آب رو مرا ریخت. به جای این حرف منو باید اول بینی بزنی تو سر پسرت که او اول دختر آورده. این حرکات چه حرکات زشت بدیه که انجام میدی. میدونین نتیجه چه میشه؟ این بلواهای خیابانی مال بی تربیتی های ما. این بلواهای خیابانی که این دغدغه را میندازه دا مال اینه. چرا نمیرید علاج واقع قبل از وقوع باید کرد؟ خانه از پای پس ویراند خواجه در فکر نقش ایوان. شما میتونید جلو این حالتهای بعضی خانمها را بگیری؟ اونجا باید برسن. اونجا خرابه. اونجا هست که پسر سالاریه. چرا باید یک دختری وقتی یک مرد از دنگ بی فرهنگی تلفن میکنه گوشی را بچسبونه و یکی دختر همسن و سال او به مجردی که دید مرض داره نذاره زمین نذاره زمین. چرا وقتی یک دختری داره تو خیابون دبیرستان داره مدر نستگی رو بلا داره میره نامه میندازن نامه را برداره واکنه جواب بده عکسشم بذاره بفرسه و یک نفرم دخترم هست همسن و سال او وقتی میره پاره میذاره رو نامه چک چرخی که میکنه لیه میکنه رد میشه میره. مال کجه؟ مال یکی اولی بیدی بود بعری یکی بیدی باشه بی تربیته بد تربیته. اینی که دارم میگه من الفاظ دل رو بارا پشت تلفن داره برای این دختر میگه ای که میفهمه این داره روی آینه نگارش میخونه این کلمات عاشقانه. ولی وقتی تشنه باشه آدم ها وقتی انسان تشنه بود آب توی جو هم وقتی میبینه مخواه. ولی اگه کسی سیراب باشه آب سکنجبینه تو بلور رو بارفتن هم نمیخونه اصلا نمیفهمه. اگه تشنه محبت باراوردی دختر را حالا برده بود. ولی وقتی در یه خونه دختر پدرش قرمونش میده مادرش قرمونش میده برادرش حامیشه کی اصلا چشنه محبته؟ مال اونجا عشقا. خود کمبینی در زن موجب بروز و تظاهرات آنچنانی میشه که دارید میبینید. نباید خود کمبینی باید به زن بگن تو محبوب پدری محبوب مادری قرمونت برن نوکر دیم کلفت دیم داریم خدمت همینه دیگه. این دیگه اصلا اشواهه. این حاضر میشه به این زوجی ها بگه بله این گرفتاری بالا. عین این مثالی که زدم در خود من و شما من عقیدم اینه که به این آقای بقالی که کم میفروشه به این آقای اداری که رشوه میگیرن به اون آقایی که تشنج ایجاد میکنه بهش بگن تو میدونی شیعه علی ابن ابی طالب هستی؟ تو میدونی شیعه علی و شیعه علی ابن ابی طالب یعنی این که گفتم آینه گوش کنید این روایت رو بخونیم و بریم. حکیم ابن عتیبه میگه خدمت امام باقر نشسته بودیم درس میخوندیم ادعی هم بودن یه پیرمرد اصحاب دست قد خمیده محاسن صفیدی وارد شد و اومد تا نزدیک اتاق و گفت یا ابن رسول الله السلام علیک. سلام کرد و یه سلامی هم عمومی و گفت آقا من گوشم سنگینه یه مسئله ای میخوام از شما بپرسم جوابو بدید میترسم به این فاصله حالیم نشه اگه اجازه میدید بیام فلو درس بدم. حکیم میگه ابن عتیبه میگه یتزحزحو ام محزه آقای کمی جون میدن و جرا باز کردن این آقا اومد تو تکیه داد به دیوار از اساسم کمک گرفته بود رو کرد به امام باقر و گفت ابن رسول الله والله انی احبک و احب من یحب بکن و هذا لال تم این که دنیا کن والله ابن رسول الله اینی ابغض من یبغض گفت به خدا قسم ای پسر پیغمبر دوست میدارم، هر کم تو را دوست بده دوستش میدارم، برای همه در دنیا نیست این دوست داشتن، دشمن میدارم، دشمنان شما را، برای حساب خورده شخصی هم نیست، برای که شما را دشمن میدارم، سعیم میکنم کارم شباهت شما داشته باشه. این ایمانیه که من به شما عرض کردم. آیا شما اینا تایید میکنی؟ اگه میخواید کم کنید باید کم کنن کم کنید، اگه باید اضافه کنن اضافه کنید، تصحیح کنید، این عرض ایمانه. حکیم ابن عتیبه میگه وقتی حرفاش زد آقا گفتم پیر من بنشین خسته میشه، نشید آقا مخان جوابش بدن، از قول آقاشون نقل میکنن، چون روش ائمه ما این بود که اگر یه چیزی میخواستن بگوین جواب کسی و جلوتری ها گفته بودن یا پیغمبر یا فاطمه زهرا یا ائمه، از اونا نقل میکنن. گفتن پیرمرد یه روز خدمت باباب نشسته بودن، یه آقایی وارد شد شبیه حرفای شما را زد، بابام اینطور جوابش دادن. کسی که اینطور باشه در زندگی نمیگذاریم ورشکسته به آبرو بشه. یک وقتی داره از دنیا میره سرشو به دامن میگیره. خانم توجه کنیم، یعنی تو امید دو، شما تو امید دو اینه که وقتی بعد از 120 ساعت دنیا میره سرتون در دامن فاطمه زهرا باشه، نه این سر نباید لخ باشه، این مو نباید پیدا باشه. یعنی کسی که این مقام داره خودش متوجه میشه وقتی از دار دنیا رفت دست جمعی به زیارتش میریم. یعنی ائمه بنه بیان وقتی ما میریم زیارت ما دیگه، روز قیامت کنار خودمون حساب کتابش میرسن و بعد هم مکان ما در بهشته، نه هم مقام هم مکان. ابن عتیبه میگه آقا که این حرف زدن، پیرمرد گفت آقا میشه یک بار دیگه قول آقا دونا بفرمایید؟ آقا گفتن بله، آقا به اون بنده خدا اینطور گفتن. گفت پیرمرد دهان پر کرد که بگه بار سوم دیگه روش نشد. گفت یبسیل الله، این من هستم که وقتی میمیرم سرم در دامن شما، این من هستم که شما شب اول قبل زیارتون میاد، این من هستم که روز قیامت، این من هستم که هنی علی الجنه تو بال نفسی و گریه که و غش که افتاد. با این که دیگران میخواستن سریش بدامن، میگن حضرت فرمود نه، این به من میرسه، سریش گریب بدامن، عشقای چشمش پاک. این پیرمرد حالا بود، پیرمرد بلند شد دست بود آقا را بر سر و دیده و دل نهاد، بوسید بوید، کس به اجازه کرد رفت بیرون. حکیم ابن عتیبه میگه تا اون وقتی که آقا میدیدنش با نگاه رفتامیز تعقیبش میکردن، همینطوری که دم در پیچید و رفت آقا نگاه کردن به ما فرمودن اگر بخواهید شما یه مرد بهشتی را ببینید بیاید اینا ببینید. این حرفایی که این پیرمرد به امام زمان زده، شما را به حق امام زمان قسم میدم میتونید به امام زمان بگید؟ من معتقد هستم بیشتر شما میتونید بگید، میتونید. شما امام زمان را دوست نمیدارید، شما دوستان امام زمان را دوست نمیدارید، شما دشمنان امام زمان را دوست نمیدارید. چرا؟ یک کم کمه در دنیا دارین؟ نه. پس حرف دو خواهم حرف پیرمرده، پس امام زمان هم همون جوابا رو دارم به شما بدن. پس من اگر اینجا عرض کنم که اگه کسی خواسته باشد یک گروه هنگفت از مرد و زن بهشتی را ببینه بیاد تو مسجد سید، سخن به گذاب نگفت. شما این هستید مردم. من یه دونه روایتی دارم که این روایت اماد الدین طبری امامی در کتاب بشارت المصطفی میگه که وقتم تمام شد، یه وقتی سر بزرگای مشرف آمد من به عرضتون برسونم. چون این روایت روایتیه که با تعدیل بشه و به عرضتون برسونم که انشاءالله دشمن که جفا کنه آن شیوه انشاءالله مال این مثله. باری تو جفا مکن که محبوبی و دوست. شب جمعه شما شریک حسنات پیغمبری، شریک حسنات امام حسن مجتبی هستی. نکنید کاری که اینا را دلشون درد میگیره، نکنید حرکتی نداشته باشه خانم که فاطمه زهرا دلگیر بشه، مخواد که بیاد سرد و بعد از 120 سال به دامن بگیره. ما که اصلا معتقدیم دم مسیح سید فاطمه زهرا واسیدن، خانم ها که میاین امام حسین و خجالت من یه وقتی یه حرفی برسی خم زدم، گفت که در مکه بودیم، گفت ای کاش امام زمان میدید. من گفتم فلانی، من اگه بگه امام زمان پشت این ستون نشسته من روم و نمیاد برم، روم نمیشه، دلم مخواد برم امام زمان برم، دلم نمخواد برم، بریم من چی کنم، من روم نمیشه. واقعا آدم روش نشد که نگاه به امام زمانش. بیایید یک کمی آرامتر حرکت کنید، بالاخره این زندگی داریم، شب جمعه هم هست. خدایا به آبروی پیغمبر، آل پیغمبر، این که خط خطایی هم داریم بالا بیامون، گل دردمند امام زمان را بیشتر درد نیاد، دل سوخته این سوخته دل را بیشتر نسوزونیم انشاءالله. صلوات الله. یکی گفتا به مجنون با صد الفت که دل داده بزم محبت، چرا در شب تو را شور و فغان از کشب آسایش پیر و جوان. گفت شبها می نالی، شبها که وقت نالیدن نی، وقت خوابیدنه. جوابش داد مجنون دل افکار که ای غافل از این رفتار و کردار، به شبها عاشقان را راز و باشد، به شبها دوست را در باز باشد، به شب بردن عیسی را ما بر افلاک، به چرخ چارمین از عالم خواب، پیامبر را به شب معراج دادن، دلش نور و سرش را تاج دادن، دگر عشقی که من دارم به شب هاست که شب لیل است و اون هم نام لیل، که شب لیل است و اون هم نام لیل. سجاده که شب جمعه نبود دلم نمی رفت به سمت این مصیبت، سر امام حسین را شمر از بدن جدا کرد، ولی خولی اسبعی آورد به کوفه. سه بعد از ظهر میگن سر امام حسین از بدن جدا شد، دادن به خونی اسمی بسیار تند رو در اختیار اش گذاشتن، گفتن این سر را ببر کوفه نزد عبید الله. اینقدر تند آمد نزدیک کوفه اسبش هلاک شد، پیاده سر را برداشت دوان دوان آمد دروازه.